بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خب عرض شد که ممکن است از آیات کریمه از قرآن کریم استفاده بشه که به عنوان یک قانونی، قانون مطلقی، هر شیئی که طیب هست مثل عرفن عقلن طیب هست، این اکلش در شریعت حلال است، به عنوان یک عموم و یک اطلاقی این معنا استفاده بشه که بعد طبعا قابل تخصیصه، کما اینکه در محرمات خب ما یک قوانینی داریم، مثلا ربا حرام شده، به طور مطلق شارع ربا را حرام کرده است و بعد این تخصیص خورده، مثلا لا ربا بین الوالد و الولد و امثال اینها. در حلیت هم، در حلیت اشیاء، البته حلیت اکل ها فلان، چون در به اصطلاح در اکل و شرب ما داریم بحث میکنیم، مورد بحثمون اینه، بگیم از آیاتی این معنا استفاده میشود که خداوند متعال به طور کلی طیبات را به صورت مطلق حلال فرموده و به عنوان یک قانونی، این قانون عام و مطلقی که بعد طبیعتاً قابلیت تخصیص داره، مخصصات و مقیداتی به او وارد میشه و اگر ما در موردی شک کردیم که آیا این شیئی که طیب هست عرفاً این در شریعت حرام شده است یا حرام نشده، تمسک کنیم به این اطلاقات. که تسبیح منا اصل اباحه است، یعنی اصل اباحت و کل طیب، این اصلی هم که میگیم اصل لفظی است، بنا به ایمان اماره است، نه اصل عملی که مفاد مثلا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام، نه به عنوان اصل لفظی. اگر یادتون باشه در فقه خب مثلا گاهی گفتیم اصالت اللزوم در معاملات، البته تنظیم میگم اصل در معاملات لازم است، این است که لازم باشه، به عنوان اصل تعبیر میشه، اما در همونجا خب علما فقها شیخ اونها توضیح دادن که اصالت اللزوم وقتی تعبیر اصل میشه، مستند این اصل گاهی امارات مثل از قبیل اوفو بالعقود و امثال اینها، گاهی مستند این اصل نه اصول عملیه است، مثل استصحاب مثلا در باب معاملات مثلا و امثال اینها. حالا اینجا هم مطلب اینه، یعنی مدعا و اون چیزی که گفته میشه، حالا گفته شده، خب این است که ما یک اصالت الاباحه ای داریم به عنوان اینکه این، یعنی قانون به عنوان یک قانونی که مستفاد از امارات است که مستندش هم همین اطلاقاتی است که در آیات کریمه وجود داره که بعضیش را در اون هفته عرض کردیم، به عنوان اینکه طیبات حلال شده برای شما، وقت بنابراین این میشه یک اصلی در باب مأکولات و مشروبات، که اصل این است که هر مشروب طیبی و هر مطعوم به اصطلاح طیبی، معکول مشروب، اینا حلال است، که اصل اینه. یعنی قانون در این قرار بود، الا مقام علیه دلیل، یعنی مخصصی مغیری باید بیاد که این را تغییرش کنه. این تقریبا مسئله بود که در اون هفته مطرح کردیم و عرض کردیم بعید نیست استفاده این مطلب از این آیات کریمه ای که گفته شده. البته آیات در اینجا متفاوته، مثلا بعضیش از این قبیله، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، مثلا که حالا گاهی اینجور معنا میشه که اون چه که از در زمین است مصرف کنید، تناول کنید، به شرطی که حلال و طیب باشه. حاله، اما حال ازش یک نحوه تقییدی مثلا استفاده بشه، یعنی اون چه که در زمین است اگر حلال است، در حالیتی که حلال است و طیب هست، او را مصرف کنید. این یک قسم آیاته که حلال و طیب با هم آمده، که بعضی آیات دیگر هم تقریبا همین مطلب هست درش هست. خب اینها چون کلمه حلال زعیمه شده، خب حالا حلال هم ظهور داره در اون چیزی که شارع او را تحلیل کرده باشه، حلال کرده باشه. خب اگر ما در یک شیء شک کردیم که شارع آیا او را حلال کرده یا حلال نکرده، بخوام تمسک کنیم به این آیه کلوم ما فی الارض حلالن، دیگه این تمسک به عام است یا به مطلق است، در شبهه مصداقیه، در شبهه مصداقیه خود عام. و خداوند فرموده شما حلالهای زمین را مصرف کنید. خب من نمیدونم اشاره این را حلال کرده یا نه، یا نمیتونم من تمسک کنیم به این آیه. خدا فرموده اون چیه حلال است، و خداوند متعال به چه منظور حالا فرموده کلو؟ شاید در این مقام اون چیه که شارع حلال کردید، دیگه از او اعراض نکنید. مثل خب بعضی افرادی که بر خودشون سخت بگیرن، نمیدونم ریاضت های غیر شرعی، نمیدونم چی، خب حلال است، خداوند اون چیه حلال کرده، میل داره که حلالش هم اطاعت بشه، حرامش هم اطاعت بشه. کلو مما فی الارض حلالاً، قول من حرم زینت الله التي اخرج به عباده، مثلا حالا از باب مثال از مخوام بکنه. یعنی چون ممکن شما بگید این کلوب از اگر که حلال حلال دیگه، میگم نه، گاهی وقتا در این مقام هست که اون چیزی که خداوند حلال کرده، یه اعراض شما وجه نداره، چیزی که خدا حلال کرده بر خودتون حرام نکنین، مثلا اشکال نداره مصرف کنید اونها را، فکر نکنید که باید خود در خودتون تنگ بگیرید، زیغ بگیرید، بدون جهت. خب بله، از شما وقت چون این بعد مقدمه مثلا وشکرو، چون گاهی هم یک جهت امتنانی داره، وشکرو لله، خدا رو شکر کنید، خداوند متعال چی داره بر شما حلال کرده، اینا رو مصرف کنید، استفاده کنید و شکر خدا کنید. از این نمیشه دیگه ما چی اگر مثلا در یک شیء شک کردیم شارع را حلال کرده یا نه، به این نوع آیات تمسک کنیم، این خداوند فرموده کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، چون کلمه حلالا داره، ما شک داریم در اینکه حلال است یا حلال نیست. اما در بعضی آیات هست که نه، کلمه حلالا در اونها نیست، مثلا این آیه یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا من الطیبات و عملوا صالحا انی بما تعملون علیم، یا الیوم احل لکم الطیبات و امثال اینها. خب اینجور آیاتی که حکم را روی طیبات بار کردن و بعدش مخصوصا در مقام این است که میخواد موضوع حلیت را تبیین کنه، یسالونک ماذا احل، بله یسالونک ماذا احل لهم قل احل لکم الطیبات، اتون سوال میکنن که چه چیز حلال شده، تو در جوابشون بگو طیبات حلال شد. این نوع آیات اشکال نداره که این معنا ازش استفاده بشه، یعنی استظهار بشود که خداوند متعال هر طیبی را حلال فرموده و عدم دور شما طیبم در حقیقت یک موضوع عرفی و عقلایی است که اون روز از کردیم که یعنی ما یستطیبه الافهام، ما یستلذه الامور، پاکیزه میبینن، استخباسی در ذهنشون در فهمشون به نسب اون نیست. این همون طیب و عقلایی و عرفی است که متعارف دیگه، اینجا هم فهم متعارف نوع مردم در ارتباط با او استخباسی ندارن، او را طیب میشمرن. خداوند متعال اینها را از کنم که حلال فرموده. اصل اشیا را که اباحه بگیریم مراد از اصل چیه؟ ما تو ببینیم اصلا اگه شک کردیم، اگر اساس الاباحه باشه به اساس الاباحه تمسک کنیم، شک کردیم که حلال کرده خدا یا نه، خب تمسک کنیم به اصل اباحه. نیاز به جعل نداره که ما نمیدونیم. حالا یه بخص ما یه حلیت، او باز یه بحث دیگریه که اصلا ما بیان بگیم که اصلا حلیت نیاز به جعل ندارد و ما میدونیم که شارع در ارتباط با این جعلی نداره. واقعا میدونید دو تا مطلب، ما احتمال میدیم که شارع رو حرام کرده باشه، شک ما بعد از تشریعه. بعد از تشریع محرمات؟ نه بعد از تشریع محرمات احتمال میدیم که دلیلی بر حرمت قائم شده باشه و به ما نرسیده باشه. بله اگر شما اطمینان داشته باشید که شارع حکم حرمتی به این تعلق نداده، اونجا بله اونجا به درد میخوره. همینقدر ما یقین کنیم که در شریعت تحریم نشده، خب کافیه بگیم حلال، چون اصلا حلال احتیاجی به اون نداره روی اون مبنا. اما نه، بعد از تشریع شریعت، بعد اینکه شریعت بگه حرام هایی داره بگه حلال هایی داره و شکی هم که ما میکنیم بر میگرده به یه مطلب که آیا شارع این را جعله حرامن ام لم یجعله حرامن. اینجایی که ثمره بحث اینجا ظاهر میشه. ما مثلا شک میکنیم که آیا شارع فلان چیز را حرام کرده یا نکرده، به اینم جزء طیباته که آیا اینجا ما لازم است تمسک کنیم به رفع مالای علمون یا کلش این حلال حتی تدن و حرام، یا نه تمسک کنیم به حس لفظی به آیات، میگیم به آیات تمسک میکنیم، شک در تخصیصه، چون طیبات را خداوند به طور کلی فرموده من طیبات را حلال کردم دیگه، هر طیبی حلاله، حلالم حالا بالاخره شارع داره ابراز میکنه حلیت را، حلیت اینا را حالا میخوام شما بگین این حلیت کنایه از عدم حرمته یا هرچی، یا نه خود حلیت هم یا قانونی حساب کنیم در اینجا فهم میکنه. شما ممکنه بگید شارع را حلال کرده یعنی حرامش نکرد و اصلا حلیت احتیاج نداره، ولی بالاخره شارع به این وسیله فهمونده که من این تحریم نکردم، یا نه بگید حلیت احتیاج داره به این که حالا یه قانونی هم برش. اینجا خیلی در صحت تمسک فرق نمیکنه، فقط مقصود اینه که اینجا احتیاج به اصل عملی نیست، مثل اینکه خود شارع تصریح فرموده باشه به اینکه من شوربه توتون را حرام نکردم، حتی حالا شوربه توتون از طیبات نیست، حالا از با تنظیم هم نه همچه اصلا بیخباست هم نیست میشه بعضی ها افکار عمومی و اینا چون عادت کردن مثل یه چیز عادت میکنه به یه شیعه خبیثی، خود عادته که این دیگه نمتونه، ولی خود به حسد تب آدم دود بکنه تو سینه شو در بیاره، خب معلومه که این از طیبی نداره. این خب تصمیم این پس در هر صورت این علم دور شما تمسک به اینها بنابراین اشکال نداره، اونهایی که کلمه حلال داری سکنش فقط روی حکم را بوده باشن روی طیب، این کافیست در این که انسان به اینها استدلال کنه، برای که حلال است. حالا حلال است یا بگیم حلیت احتیاج به جعل قانونی داره یا نه دیگه مثلا حلیت قانون نمیخواد، حرمت است که قانون میخواد، ولی بالاخره شارع در این اوهلدگ مطلب رو حتما خاصه تفهیم کنه دیگه، بگه مراد به اصلا تفهیمی و جدی اینه که اینا حرام نشده در شریعت، طیب هم هست، بنابراین اشکال نداره دیگه، اکلش جایز. علم دور شما حالا در این برای توضیح مطلب بیشتر در سوره مبارکه مائده که بعدن اون بقیهش هم تعرض میکنیم صدر، بله در آیه چهارم یسالون که مادا احل لهم قل احل لکم الطیبات و ما علمتم من الجوارح مکلبین، که حالا اون زیلی داره. در آیه پنجم بعد از این آیه الیوم احل لکم الطیبات، اینم باز از همون آیاتیست که باز احلال رفته روی طیبات، الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. یک توضیح مختصری درباره این ذیلش عرض کنم که چون مرتبطه به بحث الیوم احل لکم الطیبات. خب امروز طیبات برای شما حلال شد، ما اعلام میکنیم این جهت را که طیبات برای شما حلال است. بعد و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، طعام اون کسانی که اهل کتابن از یهود و نصارا، مثلا طعام اونها برای شما حلال است، کما اینکه طعامکم حل لکم. این چه مفادی داری آیه کریمه؟ ناظر به چی هستن که طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم؟ این را به حسب روایات متعددی که در ذیل آیه کریم رسیده و تقریبا بین امامیه هم شاید بشه گفت مسلمه این جهت به لحاظ تفسیری، که مراد از این طعامی که فرموده مراد حبوبات گندم، جو، عدس، امثالی، نه ذبایح اونها. این در روایات تصریح شده. خب وچه این که بعد از این الیوم احل لکم الطیبات ذکر شده، باز روی این نکته تکیه کردن، وچهش چیه؟ که اول خدا فرمود طیبات برای شما حلال شده. خب گندم و جو اینا از طیبات دیگه، چه احتیاجی بود که باز طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم را بگن؟ اینجور میشه توضیح داد و گفته شده که چون توهمی در اینجا میشه که ولوی گندم و جو اینا خودشون پاکن، ولی چون ارتباط با کفار پیدا کردن و مال اونها شده، شاید به نظر شرعی خود همین ارتباط اینها با کفار موجب به نحوه استخباسی بشه، بالاخره کافرن اونا، مثلا اینجور حالتی برای دفع توهم گفتن نه اشکال نداره، طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. و این که خب حالا این طعام در لغت، البته معنای لغت عام میدونه که کل ما یطعم، هم از حالا حبوبات و غیره، ولی بعضی لغویین از شاد از قول خلیل را به کتاب لغم را بکنین در لسان العرب و اینا هم تعرض کرده، بعضی از جمعی از لغویین از مشاهیرشون از مهماشون گفتن در کلام عرب یا در حالا در حجاز یا چی، حالا درست یادم نیست، خودشون مراجعه کنین، مراد گندمه، اصلا به گندم اطلاق طعام میشه، البر گندم، که بعضی لغوین گفتن طعام، این خود یک اطلاق خاصی هم با این که معنای عام میداره و حسب لغت یک معنای خاصی هم داره، البر یعنی گندم. یعنی اینا تأیید میکنه، یعنی اینجور استغراب نشه که حالا طعام که در اینجا گفته شده در روایات تفسیر شده به حبوب و اشباه ها، این نظر این خودش یک نحوه تأییدی میشه. ولی حالا وقتی که روایات اهل بیت علیهم السلام هست ما خیلی احتیاج به تأییدم نداریم، اما خب برای اینکه این داری قابل فهم بشه برای افرادی که مداری با این حرفایی دارن، چون حالا در مثلا در تفسیر المنار و اینا دارن حمله کرده خیلی به این نظریه‌ای که ما طعام را اختصاص بدیم به گندم و حبوبات و این حرفا، و چند اصراری داره به این که نه، طعام مراد همون از کنیم که مطلق است و حتی لحوم و اینها را میگیرد، که در اینجا منتهی خود بعضی از بزرگان و اینها که وقتی اینها را مطرح کردن گفتن اصلا تعمیم این آیه به نسبه به گوشتایی که کفار زب میکنن با اون آیاتی که از کمزور شما در ارتباط با ذبیحه کفار آمده که اسم خدا باید به اینها برده بشه و اونایی که ذبح میکنن اصلا اسم خدایی برده نمیشده، اونا اصلا در آیات ازش تبدیل به فسق شده فلان، اونا پیش خدا خبیث است، اینا این خیلی مناسبت نداره که طیبات برای شما حلال شده بعدم دنبالش و طعام الذین اوتول کتاب هلون لکن ایره ما خاصشون تعمیم بیدیم به لحم و امثال اینا. خود سیاق و مجموع آیات این عبا داره از اینکه این طعام تعمیم داشته باشه حتی به نسبت به ذبایح از اونکه اهل کتابی که حالا اسم خدا به اونها برده نمیشه و امثال اینها، در حالی بحثای این چنینی در تفاسیر مطرح شده که به حسب روایات طعام الذینه علی حال اختصاص داشته، اختصاص داره به از کم که حبوبات و اینها. اینم طعام شما هم بر اونها حلال،
اینم شبه این بوده که حلال نیست.
خب بالاخره خب بله، حالا اشکال نداره،
اونها هم چه شبه ای مثلا توهم بوده،
حالا خیال نشه که همین اختلاف در عقیده و اختلاف در جهات اعتقادی اینا تأثیر بگذاری در اون که اونا حق نداشته باشن از طعام شما بخورن یا نه، معلوم نیست، اونا ممکنه پرهیز بکنن دیگه، نه که خیلی روشن نیست. میخوام بره بگم بنا بره هر دوتاتون اینا چون خودش اشیاء پاک نظیفی هست و اینا، انتصاب این طعام به شما یا به اونا مؤثر نیست در حکم. طیبات همه حلاله، حبوبات هم جزء طیباته، لذا برای شما حلاله، این انتصابش از کنم که ضرری نداره برای شما. از کنم برای شما برای آقا نه طبقان نیستن، یک بسیار واقعیتیست در اینجا گفته شده دیگه، چون بالاخره احکام خب احکام مشترکه بین کفار و مسلمین دیگه، گاهی وقتا گفتن یه حلیت هم برای شما هست هم برای اونا هست، اون مشکلی نیست برای همه رو برای
حلال
است برای اونها نمیتونه بشه بده. نه اینکه مثلا حلال باشه که سلاح بدن اونها حلال باشه، مثلا گفتم بودن حلال، حلال نسبت به حقوق باطنه شما حلال باشه، چون داری اونها حلاله پس شما میتونید اینا باشون بدید، یعنی چون اونها جایزه اونها رو اکل بکنن با اینکه مال شماست، مثلا این مقدمه این باشه که پس دادن طعام به اونها مثلا اشکال نداره، این خب نه بد نیست، نکته نیست. و علایه حال از امید شما این جهتیست که دیگه مطلب دیگه هم میخواستم بگم که الان از این هم رفت یه وقت هم گذاشته از شما این. پس بنابراین به این آیات کریمه بعدی نداره که برای این جهت استفاده بشه. بعده ببینید حالا یک نکته دیگه میخواستم بگم دیگه این بحث تمام کنیم، در طیبات، خب طیبات حلال شده، منتها این طیبات خب قابل تخصیصه، گاهی ممکنه چیزی از طیبات هست اما در این حال حرام میشه. در امم سابقه در یهودیا که در آیه کریمه اشاره فبظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات احلت لهم، طیباتی را که برای یهود، چون این تحریم طیبات تقریبا یک خوبی جهت عمومی داره که خداوند طیب را حلال کرده، منتها چون یهودیا مرتکب ظلم می شدن ما تضییقا بر اونها طیباتی را که بر اونها حلال شده بود به اونها حرام کردیم، که در روایات هم آمده که چه نوع طیباتی بوده که نه. ولی به نسبت به امت مرحومه گفتن نه، هر طیبی برای شما حلال است، اون طیباتی را که بر یهودیا حرام کردیم بر شما حرام نیست و بنابراین هر طیب برای شما حلیت داره، پس کل ما هو طیبان حلال. اینه میشه اینجوری توضیح داد و تقریب کرد. بنابراین که بگیم مراد از طیب خلاصه یک مفهوم عرفی اغلایی است در اینجا، چون یک نظریه دیگه البته در اینجا هست که نه، ما اصلا طیب را یک معنای واقعی مخفی بگیریم که اطلاع او برای ما ممکن نیست، باید شارع تعیین کنه که چی طیبه چی طیب نیست، مصالح خاصی که هست، جهات خاصی که از انظار ما مخفیه، خدای متعال تمام اون طیبات واقعی را بر ما حلال کرده، اونتا بعضی چیزا ممکنه که ما نفهمیم که آیا طیبه یا طیب نیست. همین که شارع یک شیء را حلال کرده از این کشف کنیم که این طیب است که حلال است. وقتی این آیات در چه مقامه؟ وقتی بیان بگیم این آیات در حقیقت در مقام این یک نوع امتنان است که حال بگه شریعت اسلام حلال هایی که داره همه روی طیباته، طیبات واقعیه، حرام ها همه روی خبائثه، منتها خباست و طیب را شما نمیتونید کشف کنید. اصلا آیات بگیم در این مقامه، در مقام این است که حلال هایی شده برای شما، میدونید شما الان شده برای شما حلال شده، شارع اینجا اعلام کرده که این چیزی که برای شما حلاله طیبه، واقعا پاکه، پاکیزه است، ولی شما کشف نکنید از اون طیب بودن او را، ولی خدا که دانای به همه مساله هست، اینا طیباتیست، اینا رو بر شما همه حلال کرده. از شون مثلا پیغمبر اکرم اینه که از اون یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، اون چیزی که حرامه خبیثه، ولی شما خباثت چی متوجه نشید، اون چیزی که شارع حلال کرده طیبه، ولی طیب بودنش را شما متوجه نشید. ممکنه بعضی طیبات رو ما متوجه بشیم، اما خب گاه وقتا انسان از یک شیء خوشش میاد اما شاید طیب نباشه. مثلا طیب را بگیم که معنای واقعی معنا کنیم، اگر اینجوری معنا کردیم دیگه از دایره کار فقهی و استدلالی دیگه خارج میشه، یعنی دیگه نمیتونیم به آیات تمسک کنیم، بگیم تکلی آیات مخاطب شاره به یک واقعیتی، حلالهایی هست حرامهایی هست، خب حلالها رو باید کشف کنید، حرام منتها این رو بفهمید که اون چیزی که شاله حلال کرده واقعا طیبه، اینجور چیزی. این یک احتمالیست که احتمالا از حرف مرحوم صاحب جواهر در آخره، چون صاحب جواهر اول همین مطلبی که عرض کردیم چون طبعا توضیح دادن، بعد یک دنبال حرفی دارن که تقریبا این معنا ازش استفاده میشه، که بنابراین دیگه خیلی نمیتونیم بی آیات ما استدلال کنیم. اما یه مقداری این فرمایش خب خلاف شاد ظواهر آیات یسالونه که مالا اهل لهم و امثال اینا سیاقش برای مطلب دارد میکنه. یک روایتی هم آوردن در این زمینه توضیحاتی دادن که دیگه به نظرم خودتون مراجعه کنیم بهتر باشه، این بحث دیگه فعلا تمام شد. صلی الله علی محمد.